دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. نشسته غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران شامگاه چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر حضور داشتند و درباره آخرین وضعیت اعتراضات جاری و حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای روشندل، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. شما این نشست رو دنبال کردید، اگر بخواید یک خلاصه از مهمترین محورهای آنچه که در این نشست گذشت برامون بگید چه هستند؟
درود به شما و شنوندگان عزیز. نشست میشه گفت که تا حد بسیار زیاد نشست موفقی بوده و مسائل مختلفی رو از دیدگاه‌های مختلف شرکت کنندگان در نشست و 15 عضو شورای امنیت مطرح شد و در مورد بعضی از مسائل تاکید شد، از جمله اینکه نقض حقوق بشر در یک مقیاس بسیار بزرگی در ایران داره صورت میگیره که علامت یک بیماری بزرگ است در حاکمیت ایران. تبعیض علیه زنان رو به شدیدترین وجهی محکوم کردن سخنرانان و اعضا، و همینطور اشاره شد به این که تصور این که این نظام میتونه اصلاح پذیر باشه یک تصور افسانه‌ای هست و تصور غلطی هستش و نباید این همه این مسائل رو روی این قضیه که حجاب اسلامی یک امر فرهنگی است فقط خلاصه کرد، به دلیل اینکه حتی اگر امر فرهنگی است نبایستی تحمیلی باشه. از طرف دیگه اینطور مطرح شد که باز سایر کشور عضو سازمان ملل و اعضای شورای امنیت هماهنگی وجود داره که جمهوری اسلامی رو بتونن از کمیسیون ارتقای حقوق زنان سازمان ملل که قرار است از ماه مارس کارش شروع بکنه حذف بکنن. نماینده آمریکا به خصوص در این مورد اظهار داشت که چنین اقدامی رو در دست داره.
بله آقای روشندل، با توجه به وقتی که داریم، به رغم انتقادهای گسترده‌ای که از حکومت ایران در خصوص پرونده حقوق بشریش مطرح شد در این نشست، اما روسیه و چین واکنش متفاوتی داشتن. ارزیابی شما از واکنش این دو کشور چه هست؟
ببینید، روسیه و چین ارزیابی متفاوتی داشتن، ولی در این حال نامه سفیر جمهوری اسلامی به اعضای شورای امنیت رو هم شما در نظر بگیرید که سعی کردن اونها رو مانع بشن از شرکت در این اجلاس. با وجود بر این، حتی روسیه و چین هم شرکت کردن. روسیه سعی کرد که قضیه رو از دیدگاه جمهوری اسلامی نگاه بکنه و اون رو دخالت در امور داخلی بدونه، اما نماینده آلبانی به خوبی در مقابل او ایستاد و گفتش که حتی روسیه که اساس و بنیانش شورای امنیت رو زیر سوال میبره، خودش داره حق وتو هست و دفعات از حق وتو خودش استفاده میکنه در همین نشست. بنابراین چجوری ممکن استش که یک ساختار این چنینی مورد انتقاد کشوری باشه که خودش از حق وتو در داخل اون استفاده میکنه؟
آقای روشندل، با اینکه این نشست یک نشست غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل بود، اما به نظر میرسه که با توجه به آنچه که در این نشست گذشت و مطرح شد از سوی نمایندگان سیاسی کشورهای جهان به ویژه اعضای شورای امنیت، چه پیامدهایی به نظر شما برای حکومت ایران به همراه خواهد داشت؟
اولین باید اشاره بکنم به آنچه که گزارشگر ویژه جاوید رحمان در مورد نبودن آزادی بیان در ایران مطرح کرد و و همینطور گزارشی که در مورد همین وقایع اخیر مطرح کرد. از طرف دیگه خانم شیرین عبادی مطرح کرد که کشورها باید سفرهای خودشون رو از به اصطلاح خارج بکنن از اونجا و سفرهای ایرانی رو اخراج بکنن، به سطح رابطه رو به سطح کاردار برسونن. علاوه بر این بحث مهمترش این بود که بایستی ایران از شورای کمیسیون ارتقای حقوق زنان خارج بشه و این به نظر میرسه که با توجه به خواستهای دیگری که مطرح شد، فکر میکنم سه تا اقدام دست کم صورت بگیره. اول اینکه یک کمیسیون حقیقتیاب تشکیل بشه، بعد از این اجلاس از طریق شورای امنیت و حتی شورای عمومی سازمان ملل متحد که ببینن واقعیت قضیه چه بوده و چه چیزی مخفی نگه داشته شده از دیدگاه جهانی، اگرچه تا به حال همه ابعاد آن در سطح جهان منتشر شده. و دوم اینکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو تشکیل بدن و در اونجا مسائل به اصطلاح تجاوز علنی به حقوق بشر رو در ایران به عنوان یک امری که صلح بین‌المللی رو میتونه به خطر بیاندازه مورد توجه قرار بدن. و سومین خروجی این قضیه که میتونه امکان عملی پیدا بکنه، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این هستش که ایران علارغم اینکه اخیراً به عضویت کمیسیون ارتقای حقوق زنان پذیرفته شده، اقداماتش نشون میده که هیچ جایگاه مثبتی در این کمیسیون نخواهد داشت. بنابراین بهترین کار این هستش که تصمیم گیری بشه در مورد اخراج ایران از این کمیسیون و جایگزین بشه با یک عضو دیگری از جامعه بین‌المللی.
بسیار ممنون. جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا بود. اما شماری از شهرهای ایران روز چهارشنبه شاهد اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی بودند و شرکت کنندگان در این اعتراضات از جمله کسبه و دانشجویان و دانش آموزان هم شرکت داشتند. همکارم روزبه بلحری هم چون مجله پیشین از طریق خط تلفن با ماست تا از آخرین و تازه‌ترین خبرهای مربوط به اعتراضات ما رو بیشتر در جریان بگذاره. سلام بر تو دوباره روز، به از آخرین خبرهای اعتراضات بیشتر برامون بگو.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب روز چهارشنبه با اعتصاب کسبه و بازاریان در سنندج و دو شهر دیگه کردستان، مریوان و سقز شروع شد. بیشتر کاسبان و بازاری ها تعطیل بودن، فقط اونهایی که باید به مردم خدماتی رو ارائه می کردن باز بودند. بعد از اون در سنندج تظاهرات شروع شد که در چهارشنبه شب هم ادامه پیدا کرد و در مریوان، بوکان، اصفهان و تهران هم تجمعهای اعتراضی برگزار شد. در روز چهارشنبه در ادامه اعتراضهایی که در این هفته ها در دانشگاه‌های ایران شاهدش بودیم از طریق انتشار فیلم‌ها و عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی، دانشگاه پیام نور مریوان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علوم پزشکی تهران تجمع بود. روز سه‌شنبه در ده‌ها دانشگاه تجمع‌های اعتراضی بود. خبرگزاری رویترز گفته که اعتراض های دانشجویان دانشگاهی سراسر کشور حکومت رو در تنگنا قرار داده، اون هم تجمع ها و اعتراض هایی که بدون توجه به تهدیدهای پلیس و نیروهای امنیتی داره انجام میشه. در این حال دانش آموزان برخی از مدارس در تهران، کرج، شیراز، سنندج، کرمانشاه، شهریار، قم و مریوان هم در خیابان اومدند و شعارهای اعتراضی دادند. اعتراض ها از زمان جانباختن مهسا امینی در بازداشت ارشاد در حدود 7 هفته پیش شروع شده تا الان بدون اینکه کاستی بگیره ادامه پیدا کرده. و در این حال در مراسم چهلم روز جانباختن حنانه کیا در نوشهر هم تجمع کنندگان که در مراسم حضور داشتن شعارهایی را سر دادند که از قرار نیروهای امنیتی و یکان ویژه اقدام به تیراندازی و همینطور پرتاب گاز اشکاور کردند که اونها رو پراکنده کنند.
بله روزبه، اگه بخوای خیلی کوتاه درباره احکام زندان و یا بازداشت ها بیشتر برام بگی، چه خبرهایی در دست داری؟
حقیقتش این که بازداشت ها ادامه داره، برخوردهای امنیتی قضایی ادامه داشته برای 3 تن از فعالان صنفی معلمان احکام زندان 1 ساله صادر شده و همطور برای یکی از اعضای کانون صنفی معلمان در کردستان هم حکم 1 ساله صادر شده. در این حالی که از بازداشت شدگان روز چهارشنبه آقای داوود سوری اقتصاددان بود که بازداشت شده و در حال حاضر در زندان اقیم می‌شود.
بسیار ممنونم از تو همکارم روزبه بولهری بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراض‌ها در ایران میگفت. همراه ما بمانید با خبرهای مربوط به اعتراض‌ها در پی انتشار فیلم کوتاهی از توماج صالحی خواننده ایرانی که به تازگی بازداشت شده. موجی از محکومیت‌ها علیه انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی هم به راه افتاده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در روند پخش اعترافات اجباری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این بار باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما روز چهارشنبه فیلمی چند ثانیه‌ای را پخش کرد که در آن فردی مجروح با چشم بند میگوید توماج صالحی است. پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی هر بار با اعتراضات گسترده روبرو شده است، آنچه که این بار نیز با شدت بیشتری در جریان است و محکومیت گسترده انتشار این فیلم کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به نهایت رسیده است، چرا که هم فکرانش معتقدند و میگویند که نهضتشان با یا بی توماج باید ادامه یابد. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی در نخستین ساعات بامدادی 8 آبان ماه با یورش ماموران به محل اقامتش در روستایی در استان چهارمحال بختیاری دستگیر شد. پس از آن دایی او اقبال اقبالی اعلام کرد که توماج تحت شکنجه های سنگین و خشن قرار گرفته است. در ویدیوی منتسب به توماج صالحی که به وسیله باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است، او در حالی که زخمی است میگوید که اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید، من قصدم شما نبودید. رادیو فردا درباره این فیلم و آنچه در آن بیان می شود دیدگاه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران را جویا شده است.
این ویدیو از یک طرف اوج بیرحمی و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به هر گونه عرف و قوانین بین المللی رو نشون میده و از طرف دیگه اوج استیصال نهادهای حکومتی رو که برای ادامه بقا حاضرن دست به هر جنایتی بزنند و از خودشون سند جنایت باقی بذارند. این ویدیو در محاکم بین المللی مورد استناد قرار خواهد گرفت به عنوان یک سند جنایت دیگه و با انتشار این ویدیو جمهوری اسلامی چهره داعشی خودش رو که در واقع چهره واقعیش هست با دستهای خودش به نمایش میذاره.
ترانه‌های اعتراضی توماج صالحی که بسیاری از ناکامی‌های جمهوری اسلامی و مشکلات مردم را هدف قرار می‌داد، مقبول بسیاری از جوانان و معترضان فعلی در کف خیابان‌ها و دانشگاه‌ها قرار می‌گرفت. او خود یکی از این معترضان فعال در شبکه‌های اجتماعی بود.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلام، اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن، بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن، ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن.
این دست ترانه‌های اعتراضی در شهریور سال گذشته نیز به بازداشت توماج صالحی انجامید، اما او برای هر اتفاق و پیش آمدی حرفی برای گفتن داشت، حتی بازداشت و وارد شدن اتهام به خودش.
ببخشید به سیستمتون انتقاد کردم، ببخشید صدام در اومده اعتراض کردم، جبران میکنم اگه اشتباه کردم، این موزیک رو بهتون بدهکارم من. به این اجتماع، به این نظام، دولت دال دسوزی، به این رجال، غرقیم تو رفاه، دنیا بد شده بکام، منصب شایسته سالاری و هر کی سر جاش، کاش غربی یا یکم از ما یاد بگیرن، اروپایی یا زیر فقر دو قلو زاییدن، از گشنگی تو سطل تا کمر خم میشن، حتی یک روز هم آزادی رو نچشیدن. همه چی از اینجا.
قاسم شعله سعدی حقوقدان نیز به پخش فیلم کوتاه توماج صالحی واکنش نشان می‌دهد.
این کلیپی که از آقای توماج صالحی منتشر شد به شدت نشون میداد تا چه میزان شکنجه شده، در حالی که طبق اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. ببینید این صراحت قانون اساسی بود، اما به نحوی کاملا محسوس و آشکار آقای توماج صالحی رو شکنجه کردن. اما با هوشمندی ایشون میگه که من اشتباه کردم که پیام رو دوستانه به شما دادم. یعنی همینجا هم داره میگه که شما استحقاق این رو نداشتید که من حتی پیام دوستانه به شما بدم، نصیحتتون کنم. ما باید به شما تهاجم میکردیم که واقعا سوراخ موش بخرید، همونطور که در اون به اصطلاح آوازش این رو ذکر میکنه. و لذا من ضمناً آمادگیم رو اعلان میکنم برای قبول وکالت ایشون. امیدوار هستم که مردم ما این نوع جوانان شجاعمون رو تنها نگذارند و به قوه قضاییه فشار بیارند تا این بازداشت شدگان رو آزاد کنند.
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، هم به فیلم منتشر شده در توییتر خود واکنش نشان داده و نوشته: حکومت شکنجهگری که صحنه های شکنجه یک انسان را برای میلیون ها ایرانی پخش می کند و از دیدن صورت زخمی و درد کشیده توماج صالحی لذت می برد، جایش در گورستان است، نه در سازمان ها و فدراسیون های جهانی. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر که خود طعم زندان در تبعید را نیز چشیده است، درباره فیلم توماج صالحی در توییتر نوشته: اعتراف گرفتن با رد خون و درد نمیتواند صورت خندان و سلام بچه ها گفتن توماج، ترانه ها و توییت هایش و مبارزه در کف خیابان او را که قلب شما را نشانه گرفته بود پاک کند. آتنا دائمی در نهایت تاکید کرده که او را محبوب تر کردید و خود را منفورتر. محمد موسویان، دادستان اصفهان، پیش از این اتهامات توماج صالحی را فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور اعلام کرده است.
لایحه روانشاد گزارش می‌داد، اما شبکه خبری CNN به نقل از چند مقام غربی اعلام کرد حکومت ایران در حال آماده شدن برای ارسال موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. در همین زمینه ارزیابی حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در ترکیه را جویا شدم.
به نظر میرسه که تصمیم جمهوری اسلامی برای ارسال پهباد و البته به احتمال زیاد موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین یکی از بزرگترین اشتباهات راهبردی جمهوری اسلامی هستش، به این دلیل که باعث خواهد شد که اولا ایران رو درگیر یک جنگی میکنه که هیچ منافعی برای ایران نخواهد داشت و حتی تحریم‌های بسیار زیادی رو هم میتونه متوجه ایران بکنه. البته در مورد تحریم‌ها مشخصا اینها بیشتر در حال حاضر معطوف هستش به اشخاص و نهادهایی که در این ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی نقش ایفا کردن به روسیه، و با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل هم اخیراً یک جلسه رو تشکیل داده بود، به نظر میرسه که برای قدرت‌های اروپایی و آمریکا تقریباً محرز هست که این اقدام جمهوری اسلامی مغایر با پاراگراف‌های 4 و 6 ضمیمه بی قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل هستش در رابطه با محدودیت‌هایی که هنوز به مدت یک سال دیگه برای ایران در زمینه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مربوط به اون در واقع به قوت خودش باقی خواهد. بنابراین به نظر میرسه که خب نه تنها یک بدنامی رو برای ایران حتی میتونه به بار بیاره، تحریم‌های بسیار زیادی رو هم میتونه به صورت پلکانی، البته با توجه به اینکه چه اتفاقاتی در میدان جنگ اوکراین بیفته، میتونه برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه.
خب آقای اشاره‌ای داشتید که ممکنه که ایران وارد یک جنگ بشه. الان پرسش این هست که در صورت اصابت یکی از همین پهپادها و موشک‌های ارسالی ایران به یکی از کشورهای عضو ناتو در همسایگی اوکراین، چه واکنشی احتمالاً از سوی ناتو به همراه خواهد داشت؟
به نظر میرسه که طبق گفته کریلو بودانوف رئیس اداره اطلاعات دفاعی اوکراین، احتمالاً در ماه نوامبر یعنی ماه میلادی جاری ما اخباری رو خواهیم شنید از استفاده روسیه از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین. بعید به نظر میرسه که روسیه بیاد از این موشک‌ها در حال حاضر و البته پهپادها برای هدف قرار دادن یک کشوری که عضو ناتو هستش در واقع حاشیه اوکراین بیاد استفاده بکنه، ولی به هر حال همین که این موشک‌های بالستیک و البته پهپادها استفاده میشه علیه کشوری که کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا هستش، به این معنا هست که اکنون امنیت اروپا رو مورد مخاطره قرار داده این برنامه توسعه پهپادی جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه روسیه عملا درگیر کرده ایران رو در یک جنگی که هیچ منافعی برای او نداره. و میدونیم که ما این برنامه توسعه پهپادی ایران عمدتاً تا قبل از این معطوف بوده به خاورمیانه، ولی الان این مسئله پهپادی به عنوان یه تهدیدی مطرح هستش که میتونه امنیت اروپا رو در واقع مورد مخاطره قرار بده. بنابراین از این نظر به نظر میرسه که برمیگردم به اون نکته خودم که این یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی هستش که جمهوری اسلامی به خاطر خوشخدمتی به کرملین این اقدام رو انجام داده و به نظر من برای جمهوری اسلامی به مرور دردسرهای زیادی رو ایجاد خواهد کرد.
آقای به اشتباه محاسباتی اشاره کردید، اما مقامات حکومتی ایران ارسال هر گونه تجهیزات نظامی به روسیه رو در جنگ اوکراین تکذیب کردند. از طرف دیگه شواهد زیادی رو میبینیم که مقامات غربی و دولت اوکراین ارائه دادن که حکومت ایران سلاح به روسیه ارسال کرده. پرسش الان اینجاست که با نگاهی به گزاره هزینه فایده در سیاست خارجی، حکومت ایران از این تصمیم پرریسکی که گرفته به دنبال چیست؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اساساً به پوتین و اون رژیم مافیایی و فاسدی که در واقع الان در روسیه حاکم هست به عنوان یک ناجی و به عنوان یک ضامن بقای رژیم خودش در واقع نگاه میکنه جمهوری اسلامی. و اگر روسیه در نتیجه این جنگ اوکراین ضعیف بشه که به احتمال زیاد این مسئله رو خواهد داد، بقای جمهوری اسلامی هم از نگاه جمهوری اسلامی میتونه مورد مخاطره قرار بگیره. بنابراین جمهوری اسلامی از نگاه خودش از نظر راهبردی فکر میکنه که یک روسیه قوی رو بهش نیازمند هست.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سیمای جمهوری اسلامی روز گذشته بعد از مسابقه فینال سوپر جام فوتبال باشگاهی ایران، هنگام پخش مراسم بالا بردن جام قهرمانی توسط بازیکنان استقلال، وقتی متوجه شد بازیکنان قصد ندارند روی سکو خوشحالی کنند، برنامه پخش زنده را قطع کرد. بازیکنان استقلال همچنین به مسئولان ورزشگاه شهر کرمان که قصد نورافشانی و پخش سرود را داشتند تاکید کردند در صورت این کار روی سکوی قهرمانی حاضر نخواهند شد. تیم استقلال روز چهارشنبه در ورزشگاه شهر کرمان در فینال سوپر جام باشگاهی با یک گل نساجی مازندران را برد و قهرمان شد. ارسلان مطهری هم که تکل پیروزی تیم استقلال را در این بازی به ثمر رساند، به پاس همدردی با مردم شادی بعد از گل انجام نداد. سیاوش یزدانی دیگر بازیکن استقلال نیز بعد از قهرمانی تیمش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که چرا در کنار جام ایستادید و شادی نکردید گفته:
حس عجیبی که راستش داشتم. تبریک میگم برای استقلال. خب برای قهرمانی تلخی بود. اول می‌خواستم تصدیق بگم مردم عزیزمون، برای قهرمانی تو روزای تلخی رقم خورد و خب
همین وایسادن کنارش بدون
این. بله خب این کلانترین کاری بود که ما می‌تونستیم واسه مردم بکنیم و خب میگم که قهرمانی تلخی بود. امیدوارم که شرط اوکی شه دیگه. حالا چجوری بگم، فقط قهرمانی تقدیم می‌کنم به اولا که زنان این مملکت و عزیزانی که تو این روزا عزیزشون از دست دادن. فکر می‌کنم کمترین کاری بود که ما می‌تونستیم درقشون بکنیم.
در ادامه انصراف برخی از ورزشکاران از حضور در تیم‌های ملی جمهوری اسلامی در رشته‌های مختلف، روز گذشته علیرضا یوسفی وزنه‌بردار ملی پوش ایران و رکورددار دسته فوق سنگین جوانان جهان به بهانه مصدومیت از شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در کلمبیا انصراف داد. در بخش زنان هم فاطمه کشاورز ملی پوش دسته 64 کیلوگرم ایران انصراف خود را از حضور در این رقابت‌ها اعلام کرد. پیشتر هم دو قهرمان دیگر وزن برداری، رضا بیرانوند و علی هاشمی، از حضور در اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی انصراف داده بودند. روز گذشته همچنین یاسمن محمدی بازیکن تیم ملی بسکتبال زنان ایران با انتشار پیام خداحافظیش از تیم ملی در اینستاگرام ضمن حمایت از مردم نوشت: عرق ریختن و تلاش زیر پرچم جمهوری اسلامی را بیشتر از این درست نمی‌دانم. و علی دایی اسطوره فوتبال ایران روز گذشته با پرداخت هزینه آزادی 8 زندانی جرایم غیرعمد در شهر اردبیل آنان را از زندان آزاد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به مجله هفتگی صحنه از بابک غفوری آذر. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری ازتون تشکر میکنم که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با مریم پالیزبان از بازیگران شناخته شده سینما و تئاتر ایران که به تازگی تصاویر بدون حجابش را منتشر کرده گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مریم پالیزبان با بازی در فیلم بسیار دیده شده نفس عمیق به کارگردانی پرویز شهبازی در اوایل دهه 80 شمسی تبدیل به یکی از بازیگران زن آینده دار سینمای ایران شد.
خب این لیاس مثل من، این هم منصور.
خوشبختم.
بعد امروز ایشون از من خواستن که موهام بهشون نشون بدم، بعد من میخوام الان این کارو بکنم.
اینجا؟
آره آره دیگه، حیات. نشون بدم؟ نه ایشون نمینه.
خانم پالیزبان با گزیده‌کاری چشمگیری پس از فیلم نفس عمیق تنها در دو فیلم لرزاننده چربی به کارگردانی محمد شیروانی و لانتوری به کارگردانی رضا دورمیشیان و چند نمایش بازی کرد. او آخرین بار اواخر سال 1398 با نمایش زمستان داخلی خانه عروسک به کارگردانی پگاه تبسی‌نژاد در تماشاخانه ایران شهر تهران به روی صحنه رفت که اجرایش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا متوقف شد. خانم پالیزبان از بازیگران زنی بود که در هفته‌های اخیر به نشانه همراهی با مطالبات زنان ایرانی در اعتراض‌های سراسری حجاب از سر برداشت. با خانم پالیزبان درباره این اقدام و نگاهش به تحولات اخیر مرتبط با فعالیت‌های نمایشی گفتگو کردم. ابتدا درباره این صحبت بکنیم که چی شما رو به این نقطه رسوند؟ آیا این تحولات بود یا یک سیر فکری و تصمیم شخصی یا گذری از مجموعه اتفاقات بود که شما رو به این نتیجه رسوند؟
من فکر می‌کنم یه سیر طولانی بوده. طبیعتاً اتفاقاتی که توی این چند هفته اخیر افتاده نقطه اوجش بود و اینکه چند نفر از همکاران من که خب متأسفانه تعدادشون خیلی محدود باقی موند این حرکت رو شروع کردن و حرکت خیلی درستی بود از نظر من، جرقه‌شو زد. ولی سالها بود که چون من اینجا توی برلین ساکن بودم و مسئله حجاب همیشه به عنوان یه نقطه تاریک، فقط چون یه نقطه تاریک نیست، یه سایه‌ای که همیشه بالای سرته و مثل یک چیزی که دائما به تو داره اخطار میده که تو متعلق به خودت نیست. یعنی من اینجا هر وقت به عنوان حتی سخنران، به عنوان کسی که کار علمی پژوهشی میکنه، میخواست سخنرانی بکنه، یکی از مسائلم این بودش که خب اگه عکسی از من بدون حجاب منتشر بشه طبیعتا اجازه کار من در ایران از بین میره و همه میدونن که به عنوان بازیگر سینما این در این حد باقی نمیمونه، امکان اصلا رفتن به ایران رو باید تو فراموش بکنی. ولی واقعیتش اینه که این سوال و این لحظه مدت ها بود که ایجاد شده بود و این نقطه انفجارش توی این هفته های اخیر اتفاق افتاد برای من.
تو پاسختون گفتین که متاسفانه محدود ماند. شاید میشه پیش بینی کرد که ادامه هم پیدا بکنه، اما چرا تا همینجا فکر میکنید محدود موند؟
امیدوار بودم، شاید امید واهیه، چون من شرایط همکارانی که در ایران زندگی میکنن و فشاری که بهشون هست رو میدونم، ولی من شخصا خودم توی همین چند هفته اخیر انقدر تحت فشار بودم که نمیدونم از این حد دیگه فراتر چی میتونه باشه. قطعا هست، ترجیح میدم که این رو نگم، ولی من شخصا فکر میکردم که تعداد بیشتری به این جریان ملحق خواهند شد، چون طبیعتا مسئله حجاب در بازیگران سینمای ایران یکی از مسائلی هستش که همیشه اون یکی از اون مهمترین مسائل بوده، از اون زخم‌ها بوده.
خب خود شما چگونه با لزوم رعایت حجاب در فیلم ها و تئاترایی که بازی کردید کنار اومدید؟ یا اصولا کنار نمی اومدید اما خودتون رو ملزم به رعایت محدودیت های وضع شده می دونستید؟
راستش من اون سالی که نفس عمیق رو بازی کردم، البته خیلی از همکاران و دوستان این رو به حساب ناشکری می ذاشتن، ولی از اینکه اون فیلم انقدر دیده شد در اون سنینی که داشتم اونقدر خوشحال نبودم، چون میدونستم که تمرکز هر کاری که انجام بدم طبیعتا روی اون بخش بازیگری سینما خواهد افتاد. اون زمان این یک دغدغه هنری بود برام، ولی بعدا متوجه شدم نه، خیلی فراتر از اونه. یعنی من حتی توی ایران کلاسایی که برگزار میکردم، اگر کلاس آنلاینی بود که از تو خونه داشتم برگزار میکردم، باز این مسئله حجاب میشد یک مسئله. پس مسئله کوچیکی نبود. و چون من توی سینما به خاطر حالا فرمی که سینما داره شناخته شده تر بودم، همیشه این سایه وجود داشت. ولی من فکر می‌کنم تمام اون چیزی که شامل آزادی و حق انتخاب یک زن روی بدنش، روی شکل حرف زدنش، روی شکل حتی نگاه کردنش هست، به شکلی زیر مجموعه حجاب قرار میگیره. یعنی ما فقط در مورد چیزی که موهای آدمی رو میپوشونه صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد یک چارچوبی داریم صحبت میکنیم که مشخصا ارتباط خیلی مستقیم با مسئله آزادی های شخصی و آزادی های اجتماعی داره. پس به عنوان کسی که داره کار هنری انجام میده، این اولین قدم برای اینکه تو اصلا بتونی خودت رو درست بیان بکنی همیشه وجود داره و به عنوان یه صد ازش به راحتی نمیتونی بگذری. همیشه بایستی که در کنارت داره حرکت میکنه. حتی من نمیتونم بگم باهاش میشه کنار اومد، چون باهاش نمیشه کنار اومد. یعنی تو وقتی لباسی که داری میپوشی، هر حرکتی که میکنی، اگه دوباره کارو باید انجام بدی چون موت بیرون بوده، چون یه تیکه از لباس کنار رفته، مجموعه تمام اینها و تمام اون چیزی که باعث میشه که اون کاری که قراره انجام بدی و اون شکلی که قراره کاراکتر رو به اجرا بذاری تحت چارچوب‌های قرار بگیره که با اون شکل اولیه‌ای که در ذهن تو وجود داشته کاملا متفاوته. فکر می‌کنم ما هیچ کدوم در این شکی نداریم، ولی این ولی رو اینجا میذارم به خاطر اینکه برای شخص من انقدر سینما و تئاتر ایران ارزشمند بوده و انقدر همکارانم و فضا رو دوست دارم و همچنان هم داشتم که این انتخاب رو حاضر شده بودم این سالها انجام بدم و پیشنهادهایی که در خارج از ایران بهم میشد و طبیعتاً هیچ کدوم رو قبول نمی کردم، یا اگر کارهای تئاتر برای مثال آزمایشگاهی یا اکسپریمنتلی وجود داشت سعی می کردم هیچ عکسی از این کار بیرون نیاد. یعنی نبرد دائمی.
در واقع نمایش حجاب به خصوص تو بخشایی که در خلوت بازیگران زن هست در داستان، در سینما و تئاتر ایران به اون شکل تبدیل به یک دروغ بزرگ میشه، ولی شکل اجراش در همه این 14 دهه گذشته طوری پیش رفته از طرف واعظانش که در واقع پذیرش این دروغ رو ایجاد کردن. میخوام بگم که لحظه‌ای که شما این در واقع از حجابتون خواستین کنار گذاشته بشین، به نوعی خواستید جلوی این دروغ بایستید شاید، ولی به هر صورت گروه زیادی همچنان خودشون رو پایبند به این موضوع میدونن برای ادامه فعالیت در هنرهای نمایشی ایران. همین الان هم که این اتفاق افتاده تعداد قابل توجهی از سینماگران مشغول تولید فیلم‌های تازه‌ای هستند. فکر می‌کنید چه اتفاقیه؟ آیا نیروی جامعه برای وارد کردن این خواسته از این که آقا این دروغ بزرگ ما دیگه نمیخوایم بشنویم کمه، یا قدرت قاهری که فعالیت هنرهای نمایشی رو زیر این دروغ ممکن میکنه خیلی زیاده؟
ببینید، من فکر میکنم که این دروغ یک بخشی از یه دروغ گنده تری هم هست دیگه، میدونین قطعا یه بخش خیلی مهمیه، ولی مسئله حضور اصلا کاراکترهای زن در سینمای ایران، همه ما میدونیم وقتی که فیلمنامه‌ای نوشته میشه اگر کاراکتر اصلی زن باشه یا زنانی باشن در موردش به شدت، حالا اون فیلمنامه به شدت دچار مشکل خواهد شد، پروسه راحتی نخواهد بود برای اینکه به اجرا برسه. قطعا این وسط حتما هممون الان موردهایی رو میبینیم که شاید تا حدودی فرق داشته باشن، ولی واقعیتش اینه که حتی اون بخش از فیلمهایی که در سینما ایران در سالهای اخیر تولید شدن و تاکیدشون روی مسئله زنان بوده، اگر دقیق بشیم این دروغه همچنان وجود داره. یعنی کاراکترهایی رو میبینیم که اون وقت با چیزی روبرو میشیم، با یک تصویر پوشالی ازشون داریم روبرو میشیم که زنانی که در جامعه ایران وجود دارن خب خیلی فراتر از این تصویری هستن که در سینمای ایران متاسفانه داره ارائه داده میشه. این یه بخشی که برای من خیلی مهمه که بدونیم که این مسئله زنان فقط مسئله حجاب نیست، مسئله اصولا حضور زنانه توی سینمای ایران. اما مسئله حجاب به خاطر این دروغی که در فضای خصوصی و فضای بیرونی وجود داره، فکر کنم یه نمود خیلی پررنگی از این اتفاق، مثل تمام اون چیزی که خیلی از آدمایی که من فکر میکنم حتی ممکنه الان تو خیابونها نیان اما در درونشون همگی معترض هستن به این سیستم، این تفاوته توی کلیت این اعتراض وجود داره و حجاب یه بخشیشه. و خب طبیعتاً هر بار که من فکر میکنم هر بار که حتی سینما ایران سعی کرده این مسئله رو دور بزنه، باز داره روش تاکید میکنه که وجود داره. یعنی ما حتی اگه فیلمایی رو تولید میکنیم که هیچ تصویری از زندگی خصوصی توشون وجود نداره، چون داری به ما گوشزد میشه که ما اجازه نداریم وارد فضا و حریم خصوصی آدم ها بشیم.
همین الان هم که فضای عمومی جامعه ایران فضای اعتراضی هست و به خصوص موضوع حجاب در محور این اعتراض ها هست، آثار دیگری همچنان در مرحله تولید هستن و میدونیم که تولید کار سینمایی هم زمان نمایشش به صورت طبیعی تا یک آینده مشخصی پیش میره. فکر میکنه تو این شرایط سینمای ایران همچنان میتونه با همون معیارها و با اون شکل پذیرش لزوم حجاب جلو بره، مسیر آینده سینمای ایران رو در تداوم گفتن این دروغ قابل توجه چگونه میبینه؟ یعنی در واقع با این چشم انداز سینمای ایران رو شما کجا میبینید؟
ببینید، من فکر میکنم در چه سینمای ایران و چه تئاتر ایران اگر به اعتصابات سراسری ملحق نشن و شرایطی که در حال حاضر وجود داره به خصوص در دانشگاه‌ها در بین دانشجویان رو در نظر نگیرن، از این فضا و از مردمی که مخاطب اصلی کارشون هستن عقب میمونن. طبیعتاً هنری که حالا اسمشو اجازه بدین حتی هنر نذاریم، چون من فکر میکنم هنر قراره همپا باشه با اتفاقاتی که داره در سطح جامعه میفته و توی تمام تحولات اجتماعی جریانهایی که نتونستن واقعیت رو در نظر بگیرن و عقب موندن طبیعتاً حذف میشن. و من راستش خیلی ناامید شدم در این هفته های گذشته نسبت به خصوص سینمای ایران و همکارانم، به شدت ناامید شدم، چون هممون میبینیم که اعتراضاتی انجام میشه اما انقدر محافظه کارانه است که با اعتراض حتی روبرو میشه که شما اگر سکوت کنید بهتره. نمیدونم، من راستش خیلی ناامیدم به این بخش و امیدم بیشتر به فضای دانشجویان و آدمهایی هستش که مردمی هستش که توی خیابون هستن و تمام تلاشم اینه که حالا با این فاصله که هست دنبال بکنم این جریان رو. اما در مورد فضایی که در سینما ایران در حال حاضر، من شخصا اصلا باورم نمیشه که توی این شرایط سینماگران به اعتصابات سراسری ملحق نشن. یکیش برام خیلی سخته.
اونایی که قائل به فعالیت هستن میدونید که در تمام این سالها هم این بحثا هر موقع برجسته شده. خیلی ها میگن که فرهنگ و هنر قائل به اعتصاب نباید باشه و از لزوم تولید فرهنگی و هنری صحبت میکنن و میگن که اتفاقا اون جریان مقابل به دنبال تعطیلی فرهنگ و هنر هست و ما باید بر این پافشاری بکنیم. در مقابل این دیدگاه چگونه فکر میکنید با توجه به مختصات تاریخی؟
در هر حال من فکر میکنم که در اگر به تاریخچه حالا همین حتی به انقلاب 57 ما نگاه بکنیم که در ایران نزدیکترین هستش، این شکل نگاه کردن توجیهی بیش نیست و طبیعتا هممون میدونیم که اون آثاری که دارند با این حالا حربه سعی میکنن که فاصله بگیرن و کار خودشون انجام بدن، در حقیقت وابستن به چرخه اقتصادی که این سیستم براشون تولید کرده. تنها مسئله اینه، غیر از این نیست. چون اگر وابسته به تماشاچی واقعیشون باشن، میدونن که این تماشاچی الان نمیاد تئاتر، نمیاد سینما.
و خانم پالیزبان، اگر در واقع تحول خاصی در ایران رخ نده، میشه پیش بینی کرد که به خصوص با اقدام شما در نمایش بی‌حجابتون امکان ادامه فعالیت در آینده سینما و تئاتر ایران برای شما مهیا نباشه؟ بله. فکر میکنید که نگاهتون چگونه است؟ آیا راضی هستین که با 3 تا فیلم در کارنامه و تعدادی از آثار نمایشی به یاد آورده بشید؟
واقعیتش اینه که من هیچ وقت دنبال کمیت نبودم، یعنی مسئله‌م نیست. چیزی که قطعا ناراحت کننده برام خواهد بود این هستش که از فضای سینما و تئاتر ایران دور باشم، و ولی واقعیتش اینه که این تصمیمی که گرفتم انقدر تصمیم قاطعی بوده که ذره‌ای در شک ندارم و نه اصلا مسئله‌م در حال حاضر این نیست، و در عین حال فکر میکنم که به هیچ وجه این اتفاقی که افتاده از این نقطه برگشتی وجود نداره. یعنی حتی اگر همچنان میگم فکر نمیکنم این جریان رو بشه در اون شکلی که همیشه سرکوب شده سرکوب کرد، من فکر میکنم نقطه هیچ بازگشتی به گذشته ما دیگه نمیتونیم داشته باشیم که اصلا بخوایم دربارش قضاوتی بکنیم یا بخوایم فکر بکنیم. در هر صورت جریانی که داره اتفاق میفته فکر میکنم حتی کسانی رو که هنوز باور نکردن به شدت شوکه کرده، و این خودش مهمترین.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.